به نام آن که هستی نام از او یافت. با سلام و درود به بیننده‌های عزیز برنامه پرتو نور و خیلی خوشحالیم که در خدمت جناب آقای مهندس بازرگان هستیم. امروز بحث ما بحث داغ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آقای اوباما هستش. با توجه به اینکه بیننده‌های عزیز ما میدونن که برنامه پرتو نور یک برنامه سیاسی نیست و یک برنامه اخلاقی و کلاً اسپریچوالی هستش، ولی خب شما عزیزان چون در بحبوحه جریانات انتخابات قرار گرفتین، سوالاتتونم بالطبع ناشی از این اوضاع احوال جدید آمریکا میشه که خواسته بودین که من نظر آقای مهندس بازرگان رو در بسیاری موارد بخوام ازشون که برای شما عزیزان جوابشو خواهند داد. و من میتونم به اولین سوال شما عزیزان که خواسته بودین به طور کلی نظر آقای مهندس بازرگان راجع به این انتخابات جدید آمریکا و ریاست جمهوری آقای اوباما، لطفا نظر شما رو خواستن عزیزان که اگه خواهش میشه بکنم که پاسخی به این دوستان مهربون برنامه پرتو نور بدین شما لطفا.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی، در این مورد البته نظر خاص و ویژه‌ای بنده ندارم، ولی به هر حال تصور من اینه که این مسئله بیش از اون چه که جای تبریک به آقای اوباما داشته باشه یا به هر حال امتیاز و کردیت این جریان رو به آقای اوباما بخواد بده انسان و تبریک رو بخواد به او بگه، بیشتر مربوط به ملت امریکاست. در واقع تبریک به خود ملت امریکاست که در این موج و در این جریانی که به وجود آوردن چنین موفقیتی برای آقای اوباما حاصل شد. در واقع این نهضت، این تحول بیشتر مرهون و مرتبط با خود ملت امریکاست. اینطور نبوده که آقای اوباما این جریان رو پدید آورده باشه، محصول این جریان هست. به هر حال همه فراموش نکردیم که تو این جامعه کمتر از یه نسل گذشته رستوران ها حق نداشتن بسیار از رستوران ها سیاه ها برن، در یه مدرسه در پشتی نیمکت نمیتونستن بچه های سیاه پوست باشن، آبخوری هاشون با هم تفاوت داشت، سواری اتوبوس نمیتونستن بشن، اگر یه سفیدی وارد میشد سیاه باد بلند میشد جاشو تعارف میکرد. خیلی فاصله تاریخی هم نیست، در یه نسل گذشته است که این تحولات رو همه خب شاهد بودیم. اتفاقا چند وقت پیش در اتلانتا این موزه که برای آقای بله آقای مارتین لوتر کینگ که در واقع درست کردن، اونجا رفته بودم. به هر حال تمام اون مبارزات که سیاها داشتند نشون میداد دیگه، و به خصوص اون سخنرانی که در برابر اون جمعیت 150 هزار نفری در واشنگتن میکنه، آرزوهاشو میگه. I have a dream. من این دریم رو دارم، این آرزو و ایدئال رو دارم که آیا میشه یه روزی بچه های برحال این سلیف آنرا با بچه های کسانی که سلیف بودن، برده ها کنار هم پشت یک نیمکت بنشینن؟ آیا میشه یه روزی تو این سرزمین به خاطر رنگ پوست مورد قضاوت قرار نگیرن؟ دونه دونه اینا رو همینطوری میگه. هنوزم اون صداشو دارن تو اون موزه پخش میکنن، اون سخنرانی های پرشورشو که در برابر این جمعیت عظیم داشت. شاید اصلا هیچ وقت خوابش هم نمیدید که در کمتر از یه نسل این آرزوهاش داره تحقق پیدا میکنه. به هر حال اینا همه بوده توی این جامعه. به قول یکی از این گویندگان تلویزیون میگفت که کاخ سفید که 1912 ساختمانش تمام شد و بیشترین سیاها اونجا کارهای عملگی و بناییشو میکردن، اونها هرگز باور نمیکردن که در این فاصله کوتاه کمتر از یه قرن این کاخ یه روزی ممکنه که یه کسی از به هر حال طبقه خودشون در اینجا رئیس جمهور بشه. خب همه اینا جای تبریک داره، یه ملتی که این تحول رو پذیرا شده. تنها آقای اوباما نیست، نفر دوم خانم کلینتون بود. این که یه زن، میدونین 1936 اگه اشتباه نکنم در امریکا زنان حق رأی پیدا کردن، قبلا فاقد مالکیت یا حق رأی بودن. اینی که در این یه زمان کوتاه یه زن میتونه به عالی ترین مقامات برسه و به هر حال به نیمه نهایی انتخاب ریاست جمهوری برسه، با یه ذره اختلاف ممکن بود که خانم اوباما بشه. یا تو همین ایالت کالیفرنیا همین آقای ادوارد شوارتزناگر، خب ایشون آلمانی الاصل، ثروتمندترین و از پیشرفته ترین ایالت های امریکا، یه کسی که سابقه اش اصلا امریکایی نیست میتونه فرماندار بشه. خود این که این تحولات و این تغییرات رو یه جامعه پذیراست جای تبریک داره. برها قبل از این که به آقای اوباما آدم بخواد تبریک بگه، یه ملتی که دنبال تغییره، این شعار، این اسلوگان چنج که ما میخوایم تغییر بکنیم، یک نوع نارضایتی از وضع موجود، یک اراده و یک خواست عمومی ملت برای اینکه ما تغییر بدیم، خود این یه چیز مثبته. حالا اشاره کردین شما درخواست بینندگان به هر حال انطباق و تحلیل قضیه از ابعاد مثلا مذهبی یا اخلاقیه، به هر حال در دین هم اون چیزی که همه انبیا به ملت‌ها به امتشون توصیه می‌کردن مسئله استغفار و توبه بوده. استغفار باب استفعال، غفره یعنی تمایل به پاک شدن و پوشیده شدن. میگه چرا استغفار نمی کنید؟ منظور نیست که چرا تسبیح نمی گردونید، ذکر استغفار نمی گید. نوح میگه به قومش، هود میگه، صالح میگه، حضرت موسی میگه. استغفار یعنی یه ملتی از اون برج عاج پایین بیاد، از اون تکبر، خود بزرگ بینی که هر کاری ما می کنیم پرفکته، بی عیبه، بی اشکاله، همه کار ما خوبه، خیلی از خودش متشکر باشه. نه، از این بیاد پایین، قبول بکنه که اشتباه کرده، خطا کرده، باید جبران کنه. از نظر دینی میشه کلمه استغفار. یا توبه یعنی بازگشت، یه مسیری رو رفته، غلط، اشتباه است، نمیگه موقع یه پا داره، همین نیست که هست، من باید این کارو تکرار بکنم. بازگشت یعنی به هر حال یه ملتی که برمیگرده راه طی شده را، یا لااقل تصمیم میگیره برگرده و سعی میکنه اصلاح کنه، پاک بکنه خودش رو، اون جای تبریک داره. در قرآن مرتب میگه که ولو آمن اهل القرى واتقوا، اگر ملت ها اهل باور حقایق باشن و خودشون رو کنترل کنن، تقوا یعنی سلف کنترل، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، از زمین و آسمون بر اونها برکات میباره. یعنی از نظر توجیه اخلاقی معنوی دینیش هم به هر حال این یه کار مثبته که یه جامعه بخواد تغییر بده و تمام به هر حال شیوه های غلط گذشتهش رو بخواد اصلاح بکنه. البته جای تبریک به خود آقای اوباما هم هست، بالاخره یک کسی که اهل کنیا بوده، پدرش یه سیاه‌پوست کنیایی بوده، آمده تو این جامعه، تونسته درس بخونه، هاروارد رفته و بعدم پدر بعدیش هم یه تانزانیایی بوده، یعنی یک کسی که مسلمونه، خانواده مسلمون داشتن، آمدن اینجا از صفر شروع کردن، انقدر تونسته رشد بکنه، بالا بره. بالاخره جامعه ایست که هزار جور رقابت درش هست، همه دلشون میخواد رئیس جمهور بشن، سناتور بشن، ولی اینکه تونسته اولا اینجا از صفر شروع بکنه و بعد بره رشته حقوق بخونه که تو این جامعه از همه رشته ها اعتبارش بیشتره، اونم بره هاروارد، فارغ التحصیل هاروارد باشه، دکترا از هاروارد بگیره، بعد تو رقابت های حزبی بتونه که خودشو پله پله بکشه بالا، اینا همه خب جای تبریک داره. و بعد بتونه در این رقابت‌های تنگاتنگ بیاد جلو، خب همه اینا مثبته. حالا منظور این نیست که حالا ایشون ایدئال کار خواهد کرد، نه، بالاخره سیاسفید که نمیشه مسائل رو کرد. به طور نسبی یه جامعه یه تحولی پیدا کرده، یه تکونی خورده، همینی که تونستن بر تعصبات دینیشون غلبه بکنن، خب همینی که این همه تبلیغ کردن که ایشون مسلمونه، خب درسته که خیلی ها پذیرفتن، ولی متوسط جامعه تسلیم این شانتاژ ها، جفسازی ها نشده که چون پدرش مثلا مسلمان بوده پس بهش رأی ندیم. پس غلبه بر تعصبات مذهبی، غلبه بر تعصبات نژادی تو جامعه که تا 50 سال پیش این خبرها بوده دیگه، غلبه بر تمام این تبلیغات سیاسی که خواستن اونو چهرش رو تیره بکنن، بلک میلش بکنن، ولی باز ملت همه فریب لااقل نخوردن. اینا خب یه نکات مثبت هستش. در حال حالا او چه کار خواهد کرد در آینده؟ اوباما تغییر کلی در سیاست ها خواهد داد یا نه در بر همون پاشنه خواهد گشت؟ اینا چیزاییست که به هر حال آینده نشون خواهد داد. ولی تا همین جاش این تحولاتی که اتفاق افتاده به نظر من خیلی روشنه، مثبت، جای امیدواری هست و واقعا باید به یه ملتی که این ظرفیت و توانایی رو داره که بتونه خودش رو اصلاح بکنه، تغییر بده، راه اشتباه طی شده رو بخواد دومت برگرده، همه اینا خب مثبت و به هر حال واقعا میشه امیدوار بود.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون. واقعا همونطور که فرمودین خیلی این تغییرات واقعا غیر منتظره بود، یعنی شاید سال چند جنریشن قبل نمیتونستیم فکر کنیم اینا رو که یه روز زمان اینا واقعا یه واقعیت پیدا میکنه. و در ضمن صحبتاتون اشاره کردین به چنج یا به قول معروف شعار تغییر، و این تغییری که به وجود اومد، تعصبات نژادی یا رنگ از بین رفت و آقای اوباما به ریاست جمهوری انتخاب شدن، آیا این فکر میکنین به نظر شما این شعار چنج واقعا تحقق پیدا میکنه؟ و برای مثال بگم که آیا آقای اوباما خواهند توانست که توی سیاست های الان واقعا وضع اقتصادی امریکا خیلی به هم ریخته، وضع سیاست های خارجی خیلی به هم ریخته، آیا فکر میکنین با این شعار تغییر ایشون خواهند تونست که یه تغییرات داخل امریکا و یا خارج از امریکا در سطح جهانی بتونن به وجود بیارن؟
ببینید، آدم باید خیلی ساده باشه که تصور بکنه که با یه تغییر رئیس جمهور سیاست‌های کلی یک کشور عوض میشه. به هر حال همه میدونن دیگه، چیز پوشیده‌ای نیست که امریکا رو در واقع رؤسای جمهور سیاست‌هاش رو تعیین نمی‌کنن دیگه. به هر حال اینجا جناح‌های نفتی هست، جناح‌های نظامی هستش، سرمایه‌داری بین‌الملل هستش، پشت صحنه به هر حال نیروهای بسیار مقتدری هستن که در طول این بیش از دو قرن اینا شکل گرفتن، لابی‌های متعددی که دارن کار میکنن. یعنی نقش رئیس جمهور اینطور نیست که یه آدم عوض بشه، زیر و رو بشه. سیاست‌های جا افتاده‌ای هست، به هر حال یه فیگرهدایی هم میخواد و میرن بالا و نمیخوام بگم بی تأثیره، ولی اینطور زیر و رو کننده نیستش. مسئله اصلی اینه که آقای اوباما نیست که همه به او امیدوارن، اینی که یه جوی و یه جریانی تو امریکا به وجود آمده. همینطور که فرض کنید در گذشته، 30 سال گذشته، یه جوی به وجود آمد در دفاع از حقوق بشر، در مخالفت با دخالت امریکا در مسئله ویتنام، یعنی یه مرتبه افکار عمومی ملت امریکا این آمادگی رو پیدا کرد که مقابله بکنه با دولتش، مخالفت بکنه که چرا ما باید بریم جوانامونو به کشتن بدیم تو ویتنام یا جاهای دیگه، چرا ما باید دخالت بکنیم تو کشورهای دیگه، ما یه سرزمین بزرگی هستیم، این همه امکانات داریم. خب دوران مثلا تبع حقوق بشر بود، یه دورانی که حالا در ایران هم تحت تاثیر این سیاست خارجی اون انقلابم در واقع انجام شد. خب حالا هم در واقع یک طبیعی جریانی به وجود آمده که از این وضع موجود ناراضی ان ملت، حالا مسئله اقتصادیش هست، سیاست خارجی هست، مجموعه عملکردهای حاکمیت در امریکا. خود این رو باید روش حساب کرد، یعنی جوی که پدید آمده آیا اون میتونه این تحولات رو ایجاد بکنه؟ ببینید، هیچ چیزی رو نمیشه پیش بینی کرد، تحولات اجتماعی فوق العاده پیچیده است. تا اینجا یک به هر حال پوهن بزرگی به دست آوردن، نیروهایی که طرفدار تغییرات زیربنایی‌اند برنده شدن. شبیه این از یه حدودی البته در ایران هم خب جریان اصلاحات پدید آمد دیگه، حالا ما اسم چنج نداشتیم ولی ترجمهش همونه دیگه. خب اصلاحات، کسانی که طرفدار اصلاحات بودن به خصوص جوان‌ها، به هر حال همه میدونیم دیگه اصلاح طلبات تو ایران به قدرت رسیدن، ولی خب فکر میکردن همینی که ما قدرت رو به دست بیاریم کافیه دیگه، در حالی که نگهداری قدرت و ادامش به مراتب سختتر از به دست آوردنشه، چون به هر حال جامعه مجموعه نیروها هستن که در حال تعامل با هم دیگه هستن، این ساکت نمیشینن و دیدیم که خب چه تلاش هایی بود و چه فعالیت هایی گروه های مقابل میکردن. بنابراین به راحتی و به سادگی اصلاح طلبا کنار رفتن، جناح مقابل خودش رو متشکل کرد، نقاط ضعف خودش رو پوشوند و تونست سفر رو برگردونه. امریکا هم همینطوره، یه نیرو دو نیرو که نیستش. حالا کفه یه ترازو یه مقداری سنگینی کرده به سمت کسانی که این تحولات رو میخواستن. حالا اینکه چگونه بتونن از این فرصت به دست آورده استفاده درست بکنن، تجربه منفی ما رو نداشته باشن، بتونن به هر حال حمایت بیشتر بکنن، پیش ببرن، اینا همه آینده در واقع میتونه نشون بده.
بله.
در حال خیلی نمیشه آدم امیدوار باشه که حتما هر چیزی هست درست خواهد بود، ولی به هر حال روی هم رفته جای امیدواری هست که این تحولات درست بشه
انشاءالله. ولی خب سوالی که باز بیننده از ما کرده، فقط اشاره کردن به این مسئله که خب این موجی که به وجود اومد و شکل گرفت همه و آقای اوباما رئیس جمهور، این موج فقط منحصر به امریکا نبود، یک حالت جنبه جهانی پیدا کرده بود، به طوری که موقعی که اسمشون انانس شد که توی انتخابات رأی بیشتری آوردن، دیدیم که در گوشه و کنار جهان خوشحالی می کردن.
بله.
بعد این سوالی که مطرح شده، خب با توجه به این که این همه مردم دنیا یا اکثریت مردم دنیا از این تغییر در امریکا خوشحال بودن، آیا این به اصطلاح این علاقه و این حمایت کردن مردم جهان باعث موفقیت آقای اوباما شد؟ و یا اینکه سوال دیگه که ایشون اشاره کردن بهش اینه که آیا این حمایت مردم دنیا که شاید که میخوان نظر شما رو بدونن که باعث کمک کرده به انتخاب آقای اوباما، آیا در آینده تأثیری خواهد داشت به اینکه مردم دنیا با نظر بهتری راجع به امریکا فکر کنن؟ چون توی چند سال گذشته بعد از انتخابات آقای بوش، خب خیلی چهره امریکا شهرت جهانیشو تقریبا یا محبوبیت جهانیشو یا قدرت جهانیشو کلن از دست داد. آیا با انتخاب اوباما فکر میکنین که این دید عوض خواهد شد یا نه؟
با انتخاب که مسلماً نه، انتخاب که خوب کاری نمیکنه، مردم منتظر عملن، منتظر نتیجه به هر حال سیاست خارجی امریکا هستن. ببینید تو ایران به صورت سنتی، به صورت تاریخی، مردم ایران نسبت به انگلیس ها حساسیت داشتن، داستان دایج و ناپلئون همه میدونیم. امریکایی‌ها خب نسبتاً محبوبم بودن، کسانی تو ایران آمده بودن، خدماتی هم کرده بودن. ایرانی‌ها نسبت به آلمانی‌ها مثلا خیلی دید مثبت داشتن. امریکایی‌ها خدماتی کرده بودن، کسانی مثل دکتر ساموئل جوردن، فرض کنید کالج جوردن رو آمد اونجا تأسیس کرد و شاید 30-40 سال 40-50 سال تو ایران خدمت میکرد دیگه، مجسمش هم همچنان الان هستش. خب تا اون موقع یه دید مثبت ایرانی ها داشتن، ولی سال 1322 با اون کودتای برحال 28 مرداد که حکومت مردمی دکتر مصدق و اینا آمدن خل کردن و برحال نفت ما رو از طریق اون کنسورسیوم به غارت کشیدن، خب یه مرتبه میبینیم که دیدگاه ملت ما به کلی عوض شدیه. شدتش شاید الان خیلی بیش از اون دیدگاهی است که مردم نسبت به انگلیس دارن. پس عمل کردهاست که همیشه عوض میکنه.
بله.
اگه به هر حال سیاست خارجی یه ملت نظر سلطه گری نداشته باشه، سرکوب و کودتا نداشته باشه، به هر حال ملت ها که با هم دشمن نیستن. بنابراین این برمیگرده به این که واقعا چیکار بکنن، یعنی حالا از این به بعد بخواد دولت امریکا چیکار بکنه. ولی من فکر میکنم اگر با این حرکتی که آغاز کردن اگه درست ادامه بدن، خب تأثیر مثبت میتونه بذاره. اتفاقا در یکی از برنامه ها ما یک اشاره کردیم به بعضی از بررسی هایی که سازمان های آمار برداری در دنیا کردن، نظرخواهی، به خصوص یکی مال بی بی سی بود که پارسال انجام داده بود، اشاره کردیم بهش که از 27 تا کشور دنیا درباره میزان محبوبیت یا منفوریت کشورها رأی گرفته بودن، امریکا در ته جدول چهارم بود، یعنی از 27 آخر از همه اسرائیل بود، بعد ایران بود، بعد کره شمالی بود و بعد امریکا.
بله.
تقریبا تمام کشورهای اروپایی نظرشون منفی بود. بله. به امریکا. تمام کشورهای امریکای جنوبی، حتی کانادا، حتی استرالیا. فقط من یاد داشتم کرده بودم، فقط ببین از این مثبتایی که نیجریه و بله. کنیا، خب این دوتا کشور کم اهمیت افریقاییه، اینا مثبت بوده و فیلیپین، از اروپا فقط لهستان و هندم تقریبا نسبت 30-28. کشورهای دیگه مثلا آلمان نسبت 74-16، 74%
مخالف.
بله. فرانسه مثلا 69-24، یونان، حتی کانادا مثلا 56-34، حتی کره جنوبی تو آسیا که آدم فکر کنه دیگه کره جنوبی باید خیلی طرفدار امریکا بوده باشه، 54-35. در ترکیه توغنی مقاله جورنال آف اینترنشنال سیکیوریتی افرز این وضع ترکیه رو بررسی کرده بود که سال 2000 52% مردم ترکیه موافق بودن، 2002 شده 30%، 2008 شده 13%. یعنی ترکیه به عنوان غربگراترین کشورهای اسلامی آمارش کاملا نشون میده که چطور سیر نزولی داشته. اینا رو خب آمارگیری ها رو خود اروپایی ها کردن یا مؤسسات امریکایی، هیچ کدوم کشورهای مخالف کشور اسلامی نیست. یعنی در این 7-8 ساله نشون داده که چقدر میزان محبوبیت امریکا افت کرده، در این حالی که همه مردم دنیا دلشون میخواد بیاد امریکا.
بله.
ولی از محیطشون، از سرسبزی، از طبیعت، از نمیدونم شهرسازی، نه از حکومت، نه از در واقع سیاست‌های خارجیشون، در این حالی که همه دلشون میخواد، ولی مردم دنیا یه نظر منفی پیدا کردن و روز به روز هم این داره پایین تر میره. حالا اینی که آیا اینا موفق میشن افکار عمومی دنیا رو عوض بکنن، جلب بکنن به سمت خودشون، اینا رو تجربه نشون خواهد داد، اینی که چگونه حالا بتونن رفتار گذشتهشون رو اصلاح بکنن. در حال هیچی الان نمیشه گفت، فقط یه امیدواری است که شاید با این آمادگی های تغییر و تحولی که پیدا شده بتونن به هر حال دید مردم جهان رو عوض بکنن به خودشون.
بله، خیلی ممنون بیننده عزیز. حتما خب دوستانی که از اول با برنامه ما بودن میدونن ما راجع به انتخابات آقای اوباما صحبت میکنیم و نظر شما عزیزانی که قبلا بر ما گذاشته بودین با آقای مهندس بازرگان در میان میذاریم. هنوز نظرات مختلف دیگه هم هست که حتما به اونا اشاره خواهیم کرد، ولی دوستانی که تازه به ما پیوندن میدونین که در جریان انتخابات هستین، فقط ما میخواییم ببینیم که این انتخابات جدید و این تغییراتی که در امریکا به وجود اومده و تقریبا میشه گفت اون تعصب از بین داره میره و میدونیم که یک انسانی که شاید از رنگ قبلا مورد توجه نبود و شاید طرد میشد ولی الان داره به کاخ سفید میره آقای اوباما، خانم این تغییرات در اثر چی بوده؟ آیا موقع چنج بوده و یا اینکه واقعا جهان باعث شده، خود مردم امریکا، سیاست‌های خارجی، داخلی، همه اینا رو ما داریم باهاش راجبش صحبت میکنیم. فقط با ما باشین که به بقیه برنامه‌مون ادامه بدیم. سوال بعدی رو من اینجوری که یادداشت کردم طبق سوالاتی که شده بود اینه که کلن امریکا یک کشور کوچیک یک دستی نیست که افکار مختلف، هم افکار تقریبا همه به هم شبیه باشه، یه قاره است با ایالت‌های مختلف، هر ایالتی برای خودش آداب و رسوم مختلفی داره، یه ایالت‌های هست از نظر دیدگاه‌های مذهبیشون قوی‌تره، ایالت‌های هست که دیدگاه‌های مذهبیشون کمتره و با توجه به واقعا آرایی که ما دیدیم که آقای جان مکین هم که رقیب آقای اوباما بودن در حقیقت خیلی رأی‌های بالایی آوردن و یه انتخاب خیلی اختلاف یه چیز نزدیک 4 میلیون بود که واقعا اگه درصدش رو حساب کنی یه درصد 53-43.
بله.
سوالی که مطرح شده اینه که میخوان بدونن که چه گروهی به آقای جان مکین رأی دادن، چه گروهی با آقای اوباما.
بله.
و پوینت ویو این اشخاص از جنبه های مذهبیش رو در نظر بگیریم، یا جنبه های برنامه های آینده که آقای اوباما اعلام کردن که در تو فکرشون هست، توی برنامه ریزیشون هست که انجام بدن توی امریکا، یا آقای جان مکین. فقط دوستشن که بدونن واقعا این طبقات و اینکه چه نسبتی بوده که به این دو شخص رای داده. اگه شما آماری چیزی دارین لطف کنین راجبش صحبت کنین.
بله، خب همینطور که میفرمید امریکا یک کشور نیست، در واقع قاره است. مثل اینکه آدم راجب اروپا بخواد قضاوت کنه، فرانسه است، آلمان، انگلیس،
خیلی هم میکسن آدم ها.
بله، آدم ها میکسن، از جای مختلف دنیا اومدن. خب خیلی مهمه که این پیروزی رو کیا آفریدن. از نظر فرض کنید سن، اگر بخواد آدم بررسی بکنه، از نظر ثبات، از نظر ثروت، از نظر مذهب، از نظر اقلیت ها، رو هر کدوم اینا میشه جلو رفت و خود اینا خب خیلی کمک میکنه که ببینیم چه طبقاتی، چه تمایلاتی دارن. تعیین کننده اصلی تو این انتخابات اقلیت ها بودن. میدونید حدود 24%، یعنی حدود 1/4 ملت امریکا اقلیتان. بیشتر خب سیاه‌پوستا هستن، اسپانیش ها هستن، کشورهای امریکا جنوبی، یعنی ایشین ها، اونایی که به هر حال از کشورهای آسیایی اینها اومدن، حدود 1/4 جمعیت اینا هستن. خب سیاه ها که تکلیفشون مشخصه، حدود 95% اونا رای به آقای اوباما دادن. ولی متوسط رو وقتی میگیریم، از هر 4 نفر 3 نفر به اوباما رای دادن، یعنی حدود 75% آرا اقلیت ها، حالا اسپانیش ها یا به هر حال آسیایی ها، عربا، ایرانی ها، متوسط اقلیت ها که تو امریکا هستن نسبت 3-1 در واقع بوده. از نظر سن، جمعیت زیر 30 سال، یعنی در واقع دقیق تر بگیم زیر 29 سال، اینا تقریبا نسبت 2-1، یعنی از هر 3 نفر 2 نفر به اوباما رای داده بود. پس نشون میده موج جوانها بیشتر متمایل به اوباما بوده.
بله.
از سن 29، یعنی 30 که میان بالا، تا 44 سال، نسبت مثلا 55% به 45% نسبت 2 برابر کمتر شده. تا سن 64 که میرسیم مساوی شدن.
بله.
از 64 پایین‌تر پیرا به نسبت یه ذره بیشتر به مکین رای دادن. اتفاقا این طبقه بندی سن بسیار قشنگ نشون داده که هر چی جوان‌ترن تمایلاتشون به این تغییرات بیشتر بوده.
بله.
یعنی نسل جوان امریکا، نسلی که آینده به دوش اوناست، امیدها بر اونها استواره، اینا بیشتر از همه طرفدار تغییرات بودن. چیزی شبیه همون جریان اصلاحات در ایران که بیشتر دانشجوها و جوانا ساپورتر این قضایا بودن. اتفاقا درصد بسیار بالایی برای اولین بار در انتخابات شرکت کرده بودن که اینا هیچ وقت نمی آمدن تو انتخابات. اونا به انگیزه رای دادن به اوباما آمده بودن. پس از نظر سنی وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که به هر حال کفه به سمت جوونا میگرده. از نظر درآمد، اونایی که درآمدشون زیر 50,000 دلار در سال هست، حدود نسبت مثل این که 6-4 اینا به نفع اوباما داده بودن. پس نشون میده طبقات فقیرتر، طبقات محرومتر بیشتر متمایل با بودن. از 50,000 دلار به بالا تقریبا مساویه، ولی اونایی که درآمدهای کلان دارن اونا به سمت
آقای جان مکین.
بله. از نظر تحصیلات، خب به هر حال اوباما فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد بوده، دکترا حقوق داره، در حالی که خب آقای مکین ایشون خب یک انستیتوی علوم دریایی رو دیده بود و در نیرو دریایی بوده، طبیعتا خب خیلی سطح دانشش پایین‌تر بوده. هم اوباما خودش، خانومش، مقایسه که وقتی که اینا انجام میشه خب خیلی با هم تفاوت داشتن. و خود این هم نکته مهمیه که کسی از طبقات پایین آمده، یه سیاه‌پوست، ولی نماینده قشر انتلکتوئل، قشر در واقع متفکر جامعه امریکاست. بنابراین قسمت اعظم تحصیل کرده های امریکا، دانشگاهی هم در واقع به او رأی دادن. نسبتش هم من یادداشت کرده بودم، نسبت بله 53 مثلا به 45
تحصیل کرده ها منظور.
بله.
بله.
اقلیت های نژادی هم طور که عرض کردم عمدتا به او دادن، ولی خب سفیدا نسبتشون 3-4، یعنی هنوز اگر به صورت خالص سفیده رو بگیریم تعداد بیشتری به مکن رأی دادن، ولی همینی که باز نسبت 3-4 رسیدن این بر تعصبات خودشون غلبه کردن، اینم خودش بله. خیلی مهم هستش. از نظر دین و مذهب اون به هر حال کانسرواتیو ها، در واقع نیوکان ها، مذهبی هایی که خیلی طرفدار آقای بوش بودن، اونجلیکا یا نیوبورن ها، اینا خب طبیعی بود که نسبت 3-1 به آقای مکین دادن. پروتستان ها همینطور، ولی نسبت کاتولیکا اونا نسبتشون بیشتر به سمت آقای اوباما گشته. و جویش ها تو این جامعه نسبت 3.5-1، یعنی بیشتر جویش ها طرفدار اوباما بودن.
بله.
یعنی اصولا به صورت تاریخی بیشتر طرفدار دموکرات ها اینا همیشه درسته. بودن. نسبت خیلی بالایی به اوباما رأی دادن جویش ها در اینجا. از نظر سیاسی هم خب طبیعی، محافظه‌کاران نسبت بالایی به مکن دادن. لیبرال ها برعکس بوده، در واقع نسبت در واقع 3-2 هستش. ولی اینی که جالبه، از دو طرف مثلا 10% دموکرات ها به کاندیدای جمهوری خواه رأی داده و 10% جمهوری خواه هم به کاندیدای دموکرات ها. این خودش خیلی جالبه.
بله.
که مردم سیاسفید نمی بینن، وابسته به حزبشون نیستن. 10% هر کدوم از این احزاب به کاندید حزب مخالف رأی دادن و این خیلی آموزنده است. در واقع از نکاتی هم که تو اینجا هست، همجنس بازان رأی بیشتر رو به اوباما دادن. به هر حال همیشه دموکرات ها آزادی بیشتری. بله. یعنی اصولا از نظر طبقه بندی، سواد و ثروت و سن و مذهب و اینا، این خودش خیلی حقایق رو روشن میکنه که تو این جامعه چه میگذره.
بله.
کیا متمایل به کجا هستن. یعنی میشه کاملا یه مطالعه علمی کرد. هر گروهی که میخواد برها رو آینده کار بکنه، نقاط ضعف و قوت خودش رو میبینه، کجاها هستش که بتونن روی اون اصلاحات انجام بدن.
واقعا به نظر من طبقه بندی جالبی شده و من خودم از چند تا از بچه ها میپرسم. قبلا بچه ها اصلا اهمیت نمیدادن که میرین انتخابات بیان رای بدن یا نه، ولی الان که از بچه ها میپرسیدم قبل از انتخابات، میدیدم که به جای اینکه ما اونا رو تشویقشون کنیم، اونا از ما میپرسن که آیا شما رای میدین یا نمیدین، حتما تو انتخابات شرکت کنین. این یه بحث چیز جالبه بود که من باش برخورد کردم. و یکی اینکه سر کارم همکارای سیاهی داشتم که اینا اصلا قبلا تو انتخابات براشون اصلا مهم نبود، ولی دیدم که میپرسن از آدم آیا شما رأی میدین نمیدین. جالب اینجاست که واقعا همه ی امیدی دارن به آینده، مخصوصا جوانای ما به خاطر امیدشون به آینده، به خاطر شرایط زندگی خودشون در آینده، به هر حال مترصد این هستن که خیلی زود وارد بازار کار میشن. آیا کار خواهند داشت؟ آیا وضع اقتصادی طوری میشه که بتونن یه خونی، یه زندگی، یه آشونه بر خودشون درست کنن یا نه؟ همه اینو کمک کرد که با یک امیدی برن به طرف انتخابات شرکت کنن و خوشبختانه دیدیم که خیلی تأثیر گذاشته شد و واقعا انتخابات خیلی جالبی بود. خیلی بیشتر از همیشه شرکت کردن و خب خدا رو شکر که اینقدر اختلاف هم بود که نتونن تردیدی داشته باشن. و یه چیز جالبی که من الان باز به نظرم رسید، برای حتما شما توجه کردین، سخنرانی آقای جان مکین بود بعد از انتخابشون. بله. که خیلی به نظر من جالب بود که چقدر ایشون حمایت خودشون رو و در آینده با آقای اوباما نشون دادن و چقدر از اینکه به هر حال انتخابات انجام شده خیلی با صورت مثبتی بهشون نگاه کردن. و من چیزی که توی این چند سال اخیر توی امریکا من دیدم اینه که اینا تا موقع انتخابات مبارزه میکنن، موافق و مخالف، ولی وقتی که یک طرف قضیه برنده شد نمیان پشتش خالی بکنن. درسته. یعنی همه ملت قبول میکنن، یعنی رأی اکثریت براشون قابل قبوله و سعی میکنن که بله. قبول کنن و با همکاری خودشون رو نشون بدن.
بله.
فکر میکنم شما هم حتما تو این جریانات خیلی این تغییرات رو توی اینجا آدم میبینه. من نمیدونم وقت داریم یا نه، ولی سوال باز داریم اگه اجازه میدین به پرزم به سوال بعدی. خب ما به طور کلی راجع به انتخابات صحبت کردیم و امیدوارم که جواب بیننده های عزیز رو داده باشیم، ولی کلن اگه بخوایم یک جمع‌بندی بکنیم از این انتخابات و بتونیم یک درسی بگیریم و یا بتونیم ببینیم که واقعا چه عاملی مؤثرتر بود در این انتخابات که اونو بتونن ملت‌های شبیه ملت خودمون تو ایران بتونن اونو سرمشق قرار بدن و برای انتخابات بعدی بتونن ازش استفاده کنن، شما کلن چه عاملی رو مؤثرتر دیدین یا چه نتیجه‌ای میتونیم بگیریم از این انتخابات؟
خب خیلی چیزا. اصولا در هر پدیده‌ای آدم میتونه اگر دقت بکنه درس‌های بسیار آموزنده‌ای برای خودش بگیره. برای همینطور که یکی اشاره کردین، همین مسئله اخلاق مبارزاتی است، اخلاق انتخاباتی. خب دیدیم که اینا یک سال تلاش کردن که چطوری طرفین همدیگر رو بی‌آبرو بکنن و نقاط ضعف همدیگر رو به اطلاع مردم برسونن، ولی وقتی که نتایج انتخابات معلوم شد اصلا انگار نه انگار که اصلا رقابتی بوده. تبریک و اظهار آمادگی برای هر نوع همکاری، هم به هر حال مکین و هم خانومی که معاونش بود، به هر حال همه خیلی بله مثبت نگاه کردن، تبریک گفتن، یعنی مثل اینکه ملت مهمتر از به هر حال حزب، مهمتر از این رقابت‌های شخصی است. حالا ممکنه کسانی بگن اینا هم بازیه. حالا بازی هم هست، بالاخره خوبه دیگه. میتونه بازی خیلی زشت باشه، خیلی توهین‌آمیز و به هر حال فحش و بدگویی و پرونده‌سازی بر هم باشه، میتونه خیلی انسانی باشه. حالا ما که نمیدونیم در دلشون واقعا چی هستش، حسنیت یا سوء نیت بوده، ولی همینی که به هر حال با نهایت خوشرویی و انبساط خاطر و تبریک میگن و هر نوع به صلاح آمادگی رو برای همکاری اعلام میکنن، خودش یه چیز مثبت دیگه. یه نکته دیگه که بسیار با ارزش خود نحوه انتخاباته. ببینین ما معمولا خب به هر حال از بچگی همه این تجربه رو کردیم، سابقه داشتیم. موقع انتخابات که میشد فقط در دیوارهای شهر میدیدیم کثیف شده، همه جا تپه تپه عکسایی رو میچسبونن تو خیابونا، فقط قیافه های کاندیداها رو آدم میبینه. حالا برای مجلس، برای رئیس جمهوریه، فقط با عکس طرف میشیم. کمتر حالا بعضی وقتا مثلا یه هفته در روز مونده به انتخابات یه فرصت های محدودی میدن، آدم ها میرن پشت تلویزیون یه چیزایی هم میگن که خب آدم نمیشناسه اینا از کجا اومدن، سابقه شون چیه. ولی خب میبینیم اینجا اولا محدودیت هست، حق ندارن به دیوارهای مردم چیزی بچسبونن و خیلی کم توی بعضی چمنهای سر چهارراه ها فرض کنید چیزی که به هیچ جام آسیبی نزنه، به حق و حقوق مردم نباشه، یه اسامی رو میگن. ولی عمدتا به جایی که تبلیغ روی تلویزیون باشه یا عکساشون رو به در دیوار بچسبونن، یک جریان یک ساله است، در یه پروسسی است که توی رقابت انتخاباتی اولا اون کسی که میخواد کاندید بشه باید 10-20 سال کار کرده باشه، در صحنه عمل خودش رو شناسونده باشه، وگرنه تو حزب نمیتونه بیاد بالا. پس در اثر یک تجربه عملی و ارائه خدمات طولانی که حالا شهردار بوده، فرماندار بوده، هر چی بوده، عملش رو دیدن، کارش رو دیدن، شناختن، پله پله رو حوزه های حزبی میاد بالا، تو حزب خودش کاندید میشه و بعدم تو رقابت هایی که دوتا حزب با هم دارن سیر و پیاز زندگی همدیگر رو میکشن بیرون. تو روابط داخلیش با همسر و فرزندش چگونه بوده، وضعیت مالیش این چگونه بوده، از نظر بهداشتی سلامتی این چگونه است، دیدیم که چطور تمام ریز پرونده های بیماری سرطان آقای مکین رو درآوردن که این اصلا خب حق نداره، این اگه بخواد رئیس جمهور بشه به کجا میرسه. یعنی میبینیم اصلا چیزی دیگه باقی نمیمونه، تمام صفحات زندگی هر طرف رو میکشن بیرون، مردم همه چی رو مطلع میشن. اینطور نیست که یه مرتبه یه نفر وزیر کشور بشه بعد بفهمن که مثلا اصلا مدرکی که اعلام کرده دکترا اصلا تقلبیه، در فلان دانشگاه اصلا نبوده، مردم هم خب تا الان نمیشناختن، تجربه نداره. یا کسان دیگه میان یه مرتبه یه چیزای عجیب و غریب از زندگیشون در میاد، یا طرف از دانشکده اومده تجربه نداره، 2 سال فارغ التحصیل شده، یه لیسانس گرفته و عالی ترین مثلا پست فنی و اجرایی فرض کنید یه کشوری میتونه تکیه بزنه. خب اینا صدماتی به وجود میاره، ولی اینکه واقعا مردم در عمل کسی رو بشناسن و در طول یک سال همه چی رو زیر سوال ببرن، دو طرف دارن کار میکنن و اونم بتونه پاسخ بده، یعنی یک جریان سالم انتخاباتی است که مردم با آگاهی، اگرم مخالفن فهمیدن چرا مخالفن، اگرم موافقن همه چی رو شنیدن. خب تا اونجا که میخواستن علیه مکین سوابقه نمیدونم پدرش و پدر دومش و مادرش و دوران کودکیش و این که مسلمون بوده و نبوده و همه اینا رو تا اونجا که خواستن تبلیغ کردن. خب ولی به هر حال مردم هم فکر کردن و بالاخره انتخاب کردن دیگه. درس های زیادی میشه، نمیخوام بگم حالا فرض کنید شیوه دو حزبی، خود هزار جور اشکال داره سیستم های دو حزبی، اصلا کسی خارج از این سیستما اگه اون پول و سرمایه رو نداشته باشه نمیتونه کاندید بشه، این برای خودش هزار جور عیب و اشکال داره. دموکراسی یه چیز بی عیب و نقص نیست، ولی به هر حال تو شیوه هایی که بشر تجربه کرده فعلا دموکراسی و حکومت به هر حال حاکمیت اکثریت جامعه فعلا این کم عیب و ایرادترین سیستم هاست دیگه. ولی به هر حال با همه ایرادا و انتقاداتی که میشه کرد، ولی به طور نسبی با توجه به نمونه های دیگه یک به هر حال شیوه سالمی هستش که خب خیلی چیزاشو میشه ازش درس گرفت. در حال این یه تجربه شده، یه امتحان و ابتلایی برای ملت امریکاست که حالا با این تحولات چگونه میخوان عمل بکنن. در قرآن یه آیه خیلی کلیدی، یه فراز تعیین کننده است که این دو بارم تکرار شده، میگه خداوند بعضی هیچ ملتی رو تغییر نمیده مگر شخصیت خودشون تغییر بکنه. ان الله لا یغیر ما بقوم، هر قومی هر ملتی هر حالتی داره هرگز تغییر نمیکنه، حتی یغیروا ما بانفسهم، تا نفسانیاتشون درونشون داخل وجودشون متحول بشه، زیر و رو بشه. اینو هم از بعد بد گفته بله. یعنی جوامعی که وضع بدی دارن، عقب افتادن، نمیدونم هزار جور گرفتاری اقتصادی مالی فرهنگی دارن، هیچ وقت تغییر نخواهند کرد. نمیگه حکومتشون عوض بشه، تقصیر حکومت هاست، نمیگه تقصیر بیگانگانه، فوش به این اون بدین، فرافکنی بکنین، مرگ بر این مرگ بر اون، میگه مربوط به خود ملته. دولت ها هم برای که تو ملت ها در میان، ملت ها بی خود نمیتونن همه چی رو حواله به دولت ها بدن. دولت ها از کجا میان؟ دولت که یکی دو نفر نیست، تمام دستگاه اداری دولت با بیش از 1 میلیون کارمند اینا همه خب برای از ملت هن دیگه، ولی دارن کار دولتی میکنن. بنابراین تا تحول ریشه ای نباشه، اساسی نباشه، هیچ تغییر پیدا نمیکنه. در جای دیگه هم در مورد ملت های میگه که وضع خوبی دارن، اقتصاد خوب، سیاست خوب، میگه ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اونم که وضعشون خوبه خدا هیچ وقت تغییر نمیده مگر اینکه خودشون تغییر بکنن. یعنی سرنوشت ما عملا به طور صریح و واضح قرآن به دست خود ملت سپرده. ملت ها در هر وضعی که هستن حقشون همونه، شایسته همون وضع هستن، اگر میخوان عوض بشن باید وضعشون عوض بکنن و خودشون هم باید تغییر بکنن. اگه از نفسانیات از درون یه ملت متحول بشه میشه اون وقت امیدوار بود که سرنوشت مردم هم عوض بشه. خب حالا ما در اینجا دیدیم که یه همچین تحولات فعلا ابتدایی مقدماتی انجام شده، مردمی به تنگ آمدن از یک گذشته سیاسی، از یه شیوه‌ای که داشتن، دلشون میخواد که وضعشون عوض بشه. تا این حد که عوض شدن، تغییر کردن، تونستن کسی رو به بالا بفرستن که اونم شعار تغییر رو در واقع داره دائما مطرح میکنه. حالا از این به بعد چقدر عملا دنبال این جریان باشن، درست عمل بکنن و خود آقای اوباما بتونه درست عمل بکنه، همکارای خوبی بتونه انتخاب بکنه، بتونه توانایی داشته باشه، جرأت داشته باشه، حاضر باشه ریسک بکنه، تغییرات اساسی بده، دیگه همه اینا امتحان یه ملت دیگه. اگر این کارو بکنن هم برای خودشون خیلی خوبه، امریکا هم از این مشکلات اقتصادی و سیاسی نجات پیدا میکنن و هم یه اعتبار و آبروی در جهان کسب خواهند کرد که به هر حال به نفع خودشون هم از هر جهت هست. به هر حال این جامعه از نظر محیط جغرافیایی برکت و نعمت فراوانی درش هست و کاربرد درست او و اصلاح شیوه های غلط به هر حال برای هم دنیا و هم آیندهشون به هر حال خیلی نتیجه مثبت و مفیدی خواهد داشت. در حال من حسال مجموع این اتفاق بسیار درس آموز، بسیار پندآموز بوده و انشالله که برای خود ملت ما هم بتونه حاوی ارزش های خیلی مفیدی باشه.
بله، خب واقعا اشاره کردین که یه ملتی باید آمادگیشو داشته باشه، یعنی هر فرد هر یه ملتی باید خودش آمادگی پیدا کنه تا یه تغییری بتونه به وجود بیاره. و باز در صحبت‌های قبلی اشاره کردین به توبه و استغفار، و واقعا چون برنامه پرتو نور بالاخره از هر جا که می‌گریزه باز برمیگرده به نقطه که هدف اصلی برنامه پرتو نوره، و من اینجوری که برداشت کردم واقعا تغییراتی که جامعه ما اگر به صورت عام بهش نگاه کنیم و بعد بیایم این تغییر رو به صورت خاص بهش نگاه کنیم، همونجوری که شما اشاره کردین، واقعا ما میتونیم با تغییر دادن خودمون، با کارهای خودمون، با سیستم فکری خودمون که واقعا هر روز باید یک تغییری درش به وجود بیاد، ما درجا نزنیم توی این مسائل فکریمون، ذهنمون باز شه، با مسائل جامعه برخورد کنیم، با مسائل جدید، چون بچه‌های ما از یه نسل جدیدتری هستن و اگه ما این تغییر رو در خودمون به وجود نیاریم، با این نسل جدیدمون نتونیم کنار بیایم، هرگز نخواهیم تونستیم تغییرات رو بپذیریم. و تا اونجا هم که، و این تغییرات هم حتما این نیست که یه گناه کبیره کردیم حالا اون توبه بخوایم بکنیم که اون گناه رو نکنیم. توبه و استغفاری که من برداشت کردم از مفهومی که شما فرمودین، واقعا اون تغییره که در تغییر فکری آدمه، سیستم نوع نحوه برداشتمونه راجع به مسائل و دیدمونه که عوض بشه. و اگه باز شما یک توضیح دیگه راجع به توبه و استغفار برای بیننده‌های عزیزمون بدین که بتونن با این تغییر انشالله در زمانهای آینده برای بچه هامون، برای کانون خانوادهمون، بزرگتر برای جامعهمون و برای کشورمون بتونیم تغییرات مثبتی به وجود بیاریم، خیلی متشکر میشیم.
بله، من عرض کردم این مفاهیم که به زبان عربی است، مفهوم امروزیش توبه یعنی بازگشت، مسیری رو آدم داره میره، فریوی رو اشتباه داره میره، به فهم اشتباه اگزیت بکنه، یه یوترنی بکنه، برگرده دیگه. یعنی این که در زندگی آدم قابلیت تغییر شیوهش رو از دست نده. این میشه مفهوم توبه. استغفارم یعنی طلب و تمایل پاک شدن و اصلاح شدن در واقع. همینی که آدم از اون خودخواهی و خودبینیاش بیاد بیرون، حالا به صورت فردی یا به صورت ملی، خود این همون بیان دینیش در واقع استغفاره. دائما پاک شدن، اصلاح شدن تو هر سیستمی هم هست. شما در هر سیستم اقتصادی، اداری، علمی، همه جا میبینید یک بخشی از اون مجموعه دائما داره ارزیابی میکنه کارهای انجام شده رو، راندمانش رو میبینه، نتایجش رو میبینه، اگر ببینه که به اشکال برخورده یا نتیجه مثبت نداره دائما هی عوض میکنن، سیستم رو اصلاح میکنن برای که اون راندمان بهتر رو بتونن بگیرن. این حالا برای خودش از نظر دینی کلمات و مفاهیم خاص خودش رو داره. بخش بعدیش هم مسئله در واقع تغییر جامعه است. سخنی از حضرت علی است میفرمان که هرگز ملت ها اصلاح نمیشن مگر با اصلاح حاکمان.
بله.
و حاکمان هم اصلاح نمیشن مگر با استقامت مردم. یعنی رابطه دو طرفه است، نمیشه تقصیر مردم انداخت نه حاکمان. در واقع حاکمان هم از تو مردم میان، مردم هم حاکمان رو دارن بزرگ میکنن، بت میکنن. و به تعبیر قرآنیش هم اینه که ملت ها باید اصلاح بشن، یعنی نفوس، شخصیت ها و کاراکتر و اتیتود یه ملت وقتی که اصلاح شد، اون وقت میشه امیدوار بود که بقیه تحولات اتفاق خواهد افتاد.
انشاءالله.
و حال ما هم برای این ملت امریکا، هم برای ملت خودمون و برای سایر ملت ها آرزوی بهروزی و تغییر و تحول و رشد در مسیر کمال آرزو میکنیم.
بله، خیلی ممنون. پس واقعا بیننده عزیز باید اینو بدونیم که همیشه امید خیلی مسئله مهمیه و ما میتونیم همه چی رو تغییر بدیم. یه روزی واقعا توی یادمون اوایل سال شاید 79-80 بود که، یا سال اول جنگ ایران و عراق بود که، اصلا با یک دید خیلی بدی به ایران نگاه میکردن، از اینکه فکر میکردیم ایرانی هستیم شاید احساس مسئولیت جونی نمیکردیم، ولی زمان نشون داد که چقدر واقعا وقتی آدم میخواد تغییر کنه، وقتی که با زمان میره جلو میبینه که همه چی امکان پذیره. و همجور که واقعا در قرآن خداوند میفرماید که بزرگترین چیزی که واقعا تو قرآن هست که ما مسلمان ها شاید بهش افتخار میکنیم اینه که اسلام یا قرآن برای یک طبقه خاص یا آدمای مخصوصی نیست به عنوان مسلمان، چون خداوند همیشه بیشتر ناس و مورد مخاطب قرار میدن. همه مردم، مهم نیستش که مال چه کشوری باشن، چه رنگی داشته باشن و چه زبانی و یا چه آداب و رسومی داشته باشن، خداوند همه رو مخاطب قرار میده. ما هممون از این نعمتهای خداوند برخوردار هستیم و امیدوارم که واقعا یک روزی بشه که هممون با این اگر چیز بدی درونمون هست، چه در فکر در عملمون، بتونیم به این مسئله شعار تغییر رو حتی تو زندگی شخصی خودمونم واقعا به کار ببریم و بتونیم که تغییراتی به وجود بیاریم برای آینده بهتری.
یکی از خبرنگارا یه مصاحبه کرد بود با یکی از این اسپانیشا که به کی شما رأی دادین، گفته بود که ما با اوباما، گفته بود که از کجا معلومه ما شاید 20 سال آینده رئیس جمهور امریکا یک نفر اسپانیش باشه، از مکزیک باشه. خب همین خیلی مهمه، همین که آدم ها
ایرانی،
بله به هر حال یه قاره است، هر کسی بیشتر تلاش بکنه، بیشتر فعالیت بکنه، بتونه قواعد بازی رو رعایت بکنه، چرا که نه. یعنی خودش این خیلی مهمه. همین که توی جامعه ای که 50 سال پیش پدر سیاها رو در می آوردن، سیاها قبلش اینجا برده بودن، تبعیض فوق العاده بوده، میتونه نفر، نه اینکه حالا به زور یک کودتایی بشه به ریاست جمهور برسن، ملت انقدر عوض شدن که میتونن اون رو در بالا ببینن،
بله.
یا یه زن رو ببینن که رئیس جمهور میخواد بشه. به کسی که گفته بود که چرا ما نه، ما الان اینجا یک درصد بالایی داریم، 14% من چقدر در امریکا مکزیکی هستن و ما در 20 تا 25 سال آینده میبینیم که رئیس جمهور امریکا یه نفر مکزیکی بشه.
بله.
خب بله، همونطور که شما میفرمایید، چرا یه ایرانی نشه، چرا کسی دیگه نشه؟ بهای رقابت در اون جامعه است که ریشه و سابقه تاریخی اون چنان که نداره، 200 خورده سال بیشتر نیست، همه از همه جای دنیا اومدن، یه قاره است متعلق به همه مردم دنیا. هر کسی بیشتر تلاش بکنه، به هر حال موقعیت بهتری رو خواهد داشت. برای خود این یک امیدی برای همه هست، حالا چه در این محیط چه در کشور خودشون، که اگر کسی دنبال حق باشه و به تناسب اون تلاش بکنه، هنر و همت داشته باشه، حتما به نتیجه خواهد رسید. این فکر میکنم یه درس امیدوار کننده یه بزرگی است که از این انتخابات بشه گرفت.
خیلی ممنون، مرسی از شما بیننده‌های عزیزم، خیلی از توجهتون تشکر میکنم، از اینکه با ما هستین، ما رو مشوق ما هستین، خیلی ممنون. و شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا برنامه بعدی. از شما هم خیلی متشکرم.
موفق باشید. بنده هم خیلی ممنون و متشکرم.